أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان مواد قانونی ایران بود که مستفاد از مجموع این مواد این گونه شد که یک قسم از علم قاضی رو قانون معتبر میدانه و قضای به اون علم رو مشروع میدانه. بعد از آنی که گفتیم قضا چهار قسم داره، علم چهار قسم داره: علم غیر عادی مثل علم مبتنی بر الهام، این رو که معتبر ندانست قانون. دوم، علم عادی غیر قابل اثبات، این رو هم قانون قضاء با اون رو جایز نمیدانه. سوم، علم عادی قابل اثبات در صورتی که مبتنی بر مقدمات حسیه است، این رو قانون جایز میدانه. و قسم چهارم، علم عادی قابل اثبات مبتنی بر مقدمات حدسیه که از نظر قانون این هم معتبر نیست. در این راستا موادی از قانون بیان شد که هم عادی بودن علم رو مفروض داشت، باید علم عادی باشه، چرا که مفروض اینه که باید قابل اثبات هم باشه. علم عادی که قابل اثبات نیست بر دیگری، به من الهام شده، علم الهامی اثبات قابل اثبات بر دیگری نیست، یعنی قابل القاء به دیگری و قابل نقل به دیگری نیست. در قانون آمده بود که اون علمی از قاضی قابل پذیرشه که با قاضی با ذکر مستنداتش معلوم بشه مستندش عبارت از اموری که بر دیگران علم آوره، یعنی مستنداتشو که ذکر بکنه بر دیگران منشأ علم بشه. علم غیر عادی اصلا قابل نقل به دیگری نیست. پس اون قسم اول از قانون خارج شده، علاوه بر این که در برخی از موارد تصریح شده که باید علم عادی باشه. و اما اون علم عادی غیر قابل اثبات، اونم بنا شد معتبر نیست از نظر قانون، چون ذکر کرده که باید مستنداتش رو قاضی ذکر بکنه و مستنداتش باید به گونه‌ای باشه که بر دیگران مفید علم باشه. پس علم غیر قابل اثبات هم که قسم دوم بود از نظر قانون معتبر نبود. قسم چهارمم علم عادی که مبتنی بر مقدمات حدسیه است، اون هم از نظر قانون معتبر نیست، چون قید قانون این بود که مستندات باید به گونه‌ای باشه که نوعاً مفید علم باشه و مقدمات حدسیه این گونه نیست که نوعاً مفید علم باشه. فیبقا قسم واحد، و اون جایی که علم عادی باشه، مستندات علم هم حسی باشه به گونه ای که برای دیگران مفید علم باشه. قبل از آنی که ادامه بحث رو بخونم، ما سابقا خارج از علم امر خامسی رو ذکر کردیم، گفتیم از محط بحث ما خارجه، و اون اطمینان گفتیم اطمینان یه امر دیگریه و ما از ادله‌ای که ذکر کردیم اعتبار علم قاضی، اعتبار اطمینان قاضی رو نتونستیم دیگه استفاده کنیم. دلیل ما، عمده دلیل ما بر اعتبار علم قاضی آیات بود، آیات حدود، از توش اعتبار اطمینان در نمیاد. اذا نظر الامام بود، از توش اعتبار اطمینان در نمیاد. مالم ارولم اسمع بود، از توش اطمینان در نیامد. اگر و نفیم در نمیامد، اگر بنا باشه اطمینان معتبر باشه، گفتیم باید به دلیل دیگری که حاکم باشه. نه دیگه، چون از سارق و سارق، یعنی اونجایی که سارق باید سرقتش محقق باشه.
طریقیت کلی نداره،
نه طریقیتش جعلیه دیگه. اگر طریقیتش شارع طریقیت اطمینان رو بپذیره و دلیل طریقیت اطلاق داشته باشه، نتیجهش بله موردی به این معنا که شارع کجا اطمینان رو معتبر کرده، اونجا نازل منزله علمه، به هر مقداری که شارع اعتبار کرده. و حالا عرض خواهم کرد اینو عجیبه، قانون ما که تا اینجا نتونستیم اعتبار اطمینان رو اثبات بکنیم و در نهایت هم نمیتونیم اثبات بکنیم، چون اطمینان رو اگر اعتبارش اثبات بکنیم برای غیر باب قضائه، من نمیدونم نمازم خوندم یا نه، مطمئنم خوندم، میتونم اکتفا بکنم، اشکال نداره. اما بر اساس اطمینان میتونم شهادت بدم، بر اساس اطمینان میتونم قضاوت بکنم، این خودش یک باب دیگریه. اگر ما قائل به اعتبار اطمینان در امر شخصی خودمون شدیم، معناش این نیست که اطمینان رو ولو در قضاء بر دیگران هم شارع نافذ قرار داده باشه. من مطمئنم نماز خوندم، اعاده نداره. مطمئنم وضو گرفتم، واجب نیست احتیاط کنم دو مرتبه وضو بگیرم. اما من مطمئنم این آقا دزده، میتونم برم شهادت بدم این آقا دزده؟ ملازمه ای نیست بین این دو مورد. به هر مقداری شارع اطمینان رو برش اعتبار قائل شده، به همون مقدار. ولذا ما بعید نیست از دلیل مثل شهادت استفاده بکنیم که نه فقط موارد اطمینان دلیلی برای اعتبار اطمینان نیست، که دلیل بر عدم اعتبار هست. علا مثل هذا فشهد او دع، به خورشید اشاره کرد حضرت در روایت داره، یعنی بر شاهد اگر امر اینگونه بینه، علم واضح، فشهد و الا دع. و ما بر عدم اعتبار اطمینان در قضا نیاز به دلیل نداریم، بر اعتبارش نیاز به دلیل داریم. همین که دلیل بر اعتبارش نباشه کافیه بر عدم حجیت. و عجیبه، در یکی از مواد قانونی اطمینان قاضی را هم حجت قرار داده، یعنی قاضی مطمئن این آقا دزده، حق داره دستشو ببره. مطمئن این آقا زانیه، حق داره حد بر او اجرا کنه. خب حالا تا برسیم موادی رو که میخوندیم تا ماده 211 قانون مجازات رو خوندیم، بحث رسید به ماده 212. در ماده 212 عمده نظارت این از توش اون چه استفاده میشه اینه که ادله قانونی مثل بینه اعتبارش منوط به اینه که قاضی علم به خلاف اونها نداشته باشه، و این غیر از اینه که علم قاضی معتبره. نه، ممکنه علم قاضی هم معتبر نباشه، قاضی بر اساس علم خودش نتونه قضاوت بکنه، اما اگر بخواد بر اساس بینم قضاوت بکنه، بر اساس یمین قضاوت بکنه، باید علم به کذب یمین و بینه هم نداشته باشه. ولذا در ماده 212 آمده در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، یعنی قاضی علم داره به این که این آقا مالکه، بینه میگه اون آقای دیگه مالکه، بین علم قاضی و بین بینه تعارض شکل گرفت. اگر علم یا اگر علم بین باقی بماند، یعنی قاضی وقتی که علم داره با قیام بینه بر خلاف علم قاضی، اگر قاضی بر علمش پابرجا باشه و قیام بینه بر خلاف علم قاضی سبب زوال علم قاضی نشه، اگر علم قاضی باقی بماند، آن ادله یعنی مثل بینه برای قاضی معتبر نیست، چون قاضی علم به خلاف اونها داره و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر که مثل بینه است که برخلاف علم قاضی است، رأی صادر می کند. یعنی قاضی وقتی که می بینه با این که بینه برخلاف علم قاضیه، قاضی یقین داره که این مدعی مالک نیست، مدعی هم بینه آورده، قاضی یقین داره که اون منکر مالکه، ذلیت مالکه، با این که بینه میگه اون شخص خارج مالکه، ولی قاضی علم داره به این که این بیانه اشتباه میکنه، حداقل تعمد کذب لازم نیست، یقین داره اشتباه میکنه، با این که بیانه شهادت میده این ملک ملک خارجه نزولیت، قاضی از علمش متزلزل نشد، قاضی بر اساس علم خودش و ذکر مستندات علم خودش رأی صادر میکنه. و از جمله امور رد ادله دیگر، چون وقتی که بناس بیانه داره برخلاف علم قاضی، ناچار اگر میخواد قاضی حرف خودشو اثبات بکنه، رد حرف اون بیانه رو باید بکنه، بیانه ای که برخلاف علم قاضیه، ولذا رد ادله دیگر جزء ذکر مستندات قاضی خواهد بود بر علم خودش. خب این در صورتی که علم قاضی باقی بماند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، یعنی بعد از آنی که بینه برخلاف علم قاضی آمد، علم قاضی دیگه زائل شد. بعد عبارت قانون عبارت بدیه، ولی خب به هر حال اینه دیگه، منظور اینه که یعنی بعد از وجود تعارض با ادله قانونی، چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، یعنی علم او باقی نمانده، این گونه تعبیر کرده، چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است. یعنی وقتی علم قاضی زائل شد، خب بینه دلیل قانونیه و معتبره و بر اساس آنها رأی صادر می کنه، چون علمش که رفت بینم دلیل قانونیه، بر اساس اون رأی صادر میشه. این ماده 212. خب ماده 187 مال قانون مجازات، اینو دیگه من از این یادداشت آقای اسکندری اینو زمیمه کردم اینجا، که مضمون این ماده همینیه که در ماده 212 اشاره شد، و اون که امارات قانونی اعتبارش منوط به اینه که علم به خلاف نباشه. ماده 187 در شهادت شرعی، منظور از شهادت شرعی یعنی بیانه، نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه ببینید قانون برای ادله قانونی مثل بیانه اعتباری قائل شده که حتی با ظن به خلاف هم میگه معتبره، منتها یک تبصره‌ای داره، و اون این که در مواردی که گمان به خلاف هست فحص لازمه. اگر فحص کرد قاضی و کذب بیانه معلوم شد، بیانه از اعتبار ساقطه، ولی اگر فحص کرد کذب او معلوم نشد، صدقش هم معلوم نشد، همین که کذبش معلوم نشد اماره قانونی معتبره. این همونیه که تو کلام مرحوم آخون میاد که ظاهر حجته اماره حجته، ولا یشترط فی حجیته حصول الظن بل یعتبر حتی مع الظن بالخلاف. این ماده قانونی یعنی این اماراتی، چون ضابطه رو چی قرار داده؟ ما اصولو برای یکی از جایی که خوندیم اینه، الان از نظر قانونی یک به اصطلاح وکیل فهیم میتونه این ماده قانونی رو مبنا قرار بده بر جایی که حتی بیانیه‌ای که ظن به کذبش هست، قرائنی بر کذبش وجود داره اما اثبات نشد کذب او، قرائن در حد علم نبود، امارات در حد یقین نبود، امارات غیر معتبره، ظن به کذب او آورد ولی علم به کذب او نیاورد، میتونه قاضی رو ملزم بکنه به این که باید طبق این ماده قانونی، قاضی طبق بیانیه‌ای که قاضی گمان به کذبش داره باید رأی صادر کنه. در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، قرائن و امارات یعنی نه اینکه امارات معتبره، یک قرائن و اماراتی هست یعنی گمان به اینکه شهادت دروغه یا اشتباهه، دادگاه تحقیق و بله دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد، و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت علم حاصل کند، به خلاف واقع بودن شهادت علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. اگر علم، نمیدونم این عباراتو مال عهد دقیانوسی نوشتن یا ما خیلی با اینا مانوس نیستیم، یعنی از نظر ویراستاری، در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست، یعنی فقط در جایی که علم به خلاف باشه، اگر علم به خلاف نبود دیگه باید طبق قانون عمل کنن، طبق اون بیانه عمل کنن، طبق اماره قانونی عمل کنن. ماده 255 قانون مجازات، ببخشید 255 آیین دادرسی مدنی، اون موادی که مربوط بود به قانون مجازات اینا بود. بعضی از مواد دیگه یه قانونی هم هست در باب دیات، در باب دیه اعضا و منافعه، که اونا دیگه در مقام بیان اطلاق نیست، میگه علم قاضی. حالا علم قاضی ضابطش چیه، معیارش چیه، حدودش چیه، دیگه به تفصیل نپرداخته و رضا نه به اطلاقش میشه تمسک کرد، چون احالم میده. میگه مثلا در باب منافع ملاک همان وجوه اثباتی و ادله اثباتی است که در باب اعضا، که از جمله علم قاضی. علم قاضی در دیات اعضا دیگه، حالا تفصیلش چیه؟ آیا علم غیر عادی هم هست؟ علم به اصطلاح غیر قابل اثبات هم هست؟ علم مبتنی بر حدس هم هست؟ اینا رو دیگه متعرض نیست. اون چه در جلسه قبل گذشت در حقیقت بیان ضابطه علم معتبر قاضی بود که در ماده 211 قانون مجازات گذشت، که علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیان در امری. بله بله، که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن را ذکر کند، که ضابطه علم اون قرار داد. خب ماده 255 اضافه ای که بر اون چه در قانون مجازات داره اطمینانه، که من اینو به این خاطر آوردم، اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد. ما از باب دفع لغویت و از باب دلالت اقتضا میگیم معلوم میشه قانون گذار اطمینان قاضی هم معتبر دونسته، حالا ولو اطمینان مستند به مقدماتی که برای دیگران هم بگید اطمینان آور باشه. اینقدر رو تقیید میکنیم. از کجا تقیید میکنیم؟ چون وقتی علم قاضی اعتبارش منوط به اینه که مقدمات علمش برای دیگران علم آور باشه، خب اطمینان قاضی که از علم بالاتر نیست. اینطور نیست که علم قاضی که مستند به حدس معتبر باشه، ولی اطمینان قاضی که مستند به مقدمات حدسی است علل اطلاق معتبر باشه. اصلا محتمل نیست همچین چیزی. پس از یک طرف اطمینان قاضی رو ذکر کرده، برای برکتش که ذکر نکرده، میخواد بگه اطمینان قاضی اعتبار داره، و اگر اطمینان قاضی اعتبار نداشت ذکرش در این ماده قانونیه چه کار است؟ پس از نظر قانون اطمینان معتبر. شروطش هم همون شروط علمه، یعنی باید اطمینان عادی باشه، مبتنی بر مقدمات حسیه باشه، قابل اثبات باید باشه. این هم ماده 255 آیین دادرسی مدنی. حالا یک جزء این یادداشتی که آقای اسکندری برام فرستادن، یک موارد به اصطلاح نظریاتی بود که دیگه اونا مواد قانونی نبود، آراء محاکم بود، که مبتنی بر همین بیاناتی که قبل گذشت، که در بعضی از موارد مثلا رأی صادر شده بود بر نقض حکمی،
مبتنی بر این که مثلا حکم به رجم اینجا مبتنی بر علم قاضی است و بر اساس مستنداتی که در رأی آمده، اون مستندات برای حصول علم کافی نیست و لذا رأی قاضی قبل رو نقض کرده بودن. یعنی تأکید بر همون چه تا حالا از قانون برداشت می شد که رأی قاضی اگر مبتنی بر مقدمات حدسیه است، اگر مبتنی بر مقدماتی است که اون مقدمات برای دیگران علم‌آور نیست، رأی قاضی ارزشی نداره، علم قاضی بر صدور حکم کافی نیست و لذا نقض حکم صادره بر همین اساس شده بود. حالا ما که مبنامون این نشد، ولی با این فرض، ما اگر فرض بکنیم که اعتبار علم قاضی برای حکم منوط به اینه که مستندات قاضی برای دیگران علم‌آور باشه، به نظر من اینجا به قانون یک اشکالی هست و اون اینه که قاضی اگر بر اساس مستندات خودش داره میخواد قضاوت بکنه، این که این مستندات او آیا مستنداتی است که برای دیگران علم‌آوره یا نه، مبنای تشخیص این کی باید باشه؟ ما فرض کردیم، خوب دقت کنید، ما فرض میکنیم علم قاضی جایی که مستند قاضی از قبیل بیان بر دیگران باشه، یعنی مستند علم او به گونه ای باشه که بر دیگران هم علم آور باشه، در این صورت علم قاضی برای رأی او معتبره. ببینید ذکر مستندات که در اعتبار رأی قاضی دخالت نداره، ذکر مستندات جنبه اثباتی داره که بعد برن بررسی بکنن که این رأی قاضی مبتنی بر این مستندات احراز بشه که این مستندات از اون گونه مستنداتی است که بر دیگران علم آوره، این که روشنه. اما حالا کلام اینه که قاضی باید بر اساس ثبوتن، بر اساس مستنداتی میتواند رأی صادر کنه که اون مستندات برای دیگران علم‌آور باشه. ملاک تشخیص این رو به کی باید داد؟ یعنی به خود قاضی بگن ای قاضی اگر تو دیدی مستند علم تو از اموری است که بر دیگران هم علم‌آوره، تو میتونی قضاوت بکنی. اینه، یا این که ملاک تشخیص اینه که یک قاضی فوقی قرار بدن که او تشخیص بده که اون مستنداتی که برای دیگران علم آوره آیا در این مورد هست یا نیست. اگر بنا بشه اعتبار رأی قاضی فقهیاً منوط به این باشه، همونی که برخی از معاصرین ذکر کرد، منوط به این باشه که مستندات برای دیگران علم‌آور باشه، خب علل قاعده باید این محول بشه تشخیصش به خود قاضی. یعنی خود قاضی اگر تشخیص داد که این مستندات برای دیگران علم‌آوره، پس قاضی حس میکنه که در این مورد مجازه به این که رأی صادر کنه. این از قبیل بیانه میشه، ملاک تشخیص این که این بیانه واجد شرایط اعتبار هست یا نیست، ملاک تشخیصش کیه؟ خود قاضیه دیگه، اینو که دیگه همه دارن، هم در فقه ما هست هم در قانون هم همینه که قاضی تشخیص میده که این بیانه واجد شرط عدالت، شرایط معتبر در حجیت بیانه رو داراست. دیگه از نظر فقه ما حداقل این گونه است که دیگه قاضی ملزم نیست که بیاد مستندات عدالت این بینه رو هم ذکر کنه. فوقش اونی که تو قانونم آمده اینه که باید قاضی مستندات حکمش رو ذکر کنه، بگه مستند حکم من بینه است. اما مستندات عدالت بینه رو هم باید ذکر کنه، مستندات احراز شرایط حجیت اون حججی که مدرک اوست در قضا، اونا رو هم باید در قانون آمده ذکر کنه. اینا که نیست در فقه ما که لازم نیست، در قانون هم ظاهرن همچین چیزی لازم نیست. خب شأن علم قاضی میشه شأن بینه، همانطوری که بینه آیا از اون سنخ بینه ایست که قابل احتجاجه یا نه، تشخیص این به عهده کیه؟ خود قاضی. این که علم قاضی از اون علم بینه ایست که میتواند مدرک قضا قرار بگیرد یا نه، بعد از آنی که بناس شرط نفوذ حکم اینه که علم او بین باشه، تشخیص این که این علم بینه یا نه به عهده خود او خواهد بود. موجبی نداره که بگیم دیگری باید تشخیص بده که آیا علم این آقا از سنخ علم بیان هست یا از سنخ علم بیان نیست. ولذا اون چه گفته میشه که قاضی فوقش اینه که مستندات علم خودش رو خب در قانون گفته باید ذکر بکنه که مثلا منشأ علم من اینه، اما ذکر این مستندات دیگه در حقیقت برای نفوذ قضا نیست، برای مقام اثبات خواهد بود دیگه که آیا علم او مبتنی بر مقدمه حسیه هست یا نیست، قضاء او مبتنی بر علم بیان هست یا نیست. اما تشخیص این که اون این علم بیانه یا نه، اینو دیگه به عهده قاضی دیگری نمیگذارن، چون ما در فقه قاضی دو مرحله ای نداریم. اون چه ما در فقه داریم اینه که قاضی خودش منتهای دیگه قضاوت کردنه. بله اگر یک اعتراضی شکل بگیره و در یک محکمه دیگری متخاصمین بتونن اثبات بکنن که قاضی بر اساس موازین قضاوت نکرده، در این صورت حکم قاضی نه اینکه نقض میشه، اصلا از اول نافذ نخواهد بود اگر اثبات شد، و الا حکم مبنی بر یه مرحله قضاوته. و از نظر فقه قاضی الزامی نداره بیاد بگه خب مستند من بینه و مستند عدالت این بینه مثلا یه امر دیگری، و معمولا هم مستند قاضی در عدالت بینه میتونه علم خودش باشه. و دیگه در اینجا از نظر فقه این گونه است که اثبات عدالت بینه دیگه لازم نیست قاضی، یعنی حتی اونایی که علم قاضی رو معتبر نمیدانند در قضاوت، اما علم قاضی در تشخیص عدالت بینه را کافی میدانند. خب اگر این شد، خب چه موجبی داره شما میگید که خب قاضی مستندات خودش رو ذکر میکنه، مستندات علم خودش رو، آیا این قضاوتش معتبره یا نه؟ موقوف بر تشخیص دادگاهه. یه وقتی نمیگید موقوف بر نافذه، اگر اعتراض شد باید پیگیری بشه، اما ظاهر این ماده قانونی آیین دادرسی، ببخشید اون قانون مجازاتی که داشتیم کدوم بود؟ دیویس و بله بله بله، ظاهر قانون این بود که اصلا اعتبارش منوط به اینه که بر اثبات بشه بر دیگران علم آوره. یعنی اگر قاضی رأیشو بر اساس مقدماتی که واقعا بر دیگران علم آوره ولی قاضی نتونست اثبات بکنه این مستنداتشو بر دیگران ذکر نکرد، اصلا اعتباری نداره، که انه اعتبارش مشروطه، در حالی که قاضی باید رأیش معتبر باشه، فوقش اینه که رأیش قابل نقض باشه، مادامی که نقض نشد اون رأی باید معتبر باشه. نقضش به چیه؟ به اینه که اثبات بشه عدم صلاحیت علم او برای قضا، اثبات بشه که علم او از سنخ علم بیین نیست. اگر این اثبات نشد علل قاعده باید حکم قاضی به مجرد صدور باید معتبر باشه. ببینید ما در علم قاضی دو مسئله داریم، یه مسئله کبروی یه مسئله صغروی. کبرویش اینه که علم قاضی مشروط به این که علم بیین به قول تعبیر قانون باشه، در اینجا صالح برای حکم قاضی است. خب خود قاضی اگر علم این گونه را مبنای رأی میدانه، خب حق نداره اون جایی که علمش مبتنی بر حدسه و نه بر مقدمات حسی و بیین نباید رأی صادر کنه، چون مدرک معتبر نداره. علمش اونجایی معتبره که مبتنی بر مقدمات حسیه باشه. خب وقتی که خودش احساس بکنه که علمش مبتنی بر حدسه و نه بر مقدمات حسیه، نباید رأی صادر کنه. اگر رأی صادر بکنه خیانت کرده، چون مثل این که رأی بدون علمه، رأی بدون مدرکه، رأی بدون مدرک معتبر مثل رأی بدون مدرکه. این از نظر کبروی. حالا کبرا رو هرچی گفتیم، تشخیص تحقق صغرای این کبرا، این دیگه به عهده خود قاضیه. همان گونه که قاضی باید اعتبار بیانه رو کبرویان باید احراز کنه که چه بیانه ای معتبره، بیانه ای که متهم نباشه، بیانه ای که عادل باشه. اما صغرای این کبرا، این بیانه متهم نیست، این بیانه عادله، صغرا تشخیصش به عهده قاضیه. حالا اگر قاضی صغرا رو تشخیص داد و رأیم بر اساس اون به نظر خودش مستند به مدرک معتبر صادر کرد، نمیتونید بگید این رأی نفوذش بند به اینه که دادگاه باید تشخیص بده آیا این مقدمات علم قاضی آیا از اون قسم معتبره یا نه، چون شما باید قاضی رو به عنوان عادل مأمون بر رأی معتبر باید قبول داشته باشید. بله اگر اثبات شد به حجتی که رأی قاضی مبتنی بر مستند معتبر نیست، اون وقته که بگید رأی قاضی از اعتبار ساقط میشه. پس بنابراین به نظر میاد در این بخش هم قانون مشکل داره. بله اگر ما اعتبار قضاء قضات رو به ملاک در حقیقت قضاء حکم ندانیم، بلکه به ملاک جعل حکومتی بدانیم، به هر مقداری که حاکم شهر اشخاص قضات رو نصب بکنه و لذا او رو نصب میکنه فقط برای پرونده های جزایی نه حقوقی، او رو نصب میکنه بر پرونده هایی که مشتمل بر این خصوصیات باشه. دیگه اون قرار دادن اعتبار تابع به هر مقداری قرار بدن. اون قاضی معتبری که به عنوان فقه قضائش به عنوان قاضی حکم معتبره، اون شل کن صف کنش به ید قاضی دیگر نیست و به ید حاکم علل مشهور بین فقها این گونه نیست. ولذا اگر این قانون، یعنی قانون نسب قضاتی که میخواد محدود بکنه قضات رو به خصوصیاتی، اگر مبتنی بر این باشه که اعتبار قضاء قاضی منصوب به مقداری است که حاکم اون قاضی رو نسب بکنه، اون دیگه هر بلایی بخوان سر قاضی در بیارن در اختیارشونه. بگن قاضی با شروط خاصی، قاضی 60 ساله قضاءش نافذه، نه قاضی جوان 30 ساله. این مصلحت عامی رو احساس میکنن، قاضی بر اساس بیانه نه بر اساس علم خودش، علمم این گونه علم نه اون گونه علم. شل کن صف کن میشه تابع اعتبار. ولی بحث ما عمدتا در فقه بود و اگر به قانون اشاره کردیم به اعتبار انطباق قانون بر فقه و قابلیت انطباقش، و الا اگر بنا بشه که قانون که جعل شده با اون کبرایی که فقهیاً استظهار کردیم سازگار نباشه، به هر حال قانون مسیر خودشو داره و اگر با فقه تطابق نداشته باشه اعتباری هم نخواهد داشت. از کردم دیگه، اونی که از فقه در آمد این بود که هر مجتهد جامع و شرائطی صلاحیت قضایی داره به نسب امام صادق. اینی که تو بعضی از کلمات متأخرین آمده که این مال زمان حضور امام صادق، در روایت ابن حنظله قضات زمان حضور خودشو اینجوری، یا زمان عدم بسته ید حکومت اسلامی، و اما نسبت به زمان مثلا حضور با فرض بسته ید، یا زمان وجود یک حکومت عادله، در این صورت قضات منصوب نیستن. یه ادعایی که تو بعضی از کلمات معاصرین شکل گرفته و هیچ سابقه و اعتبار فقهی هم نداره. بله ادعا شده از بعضی از معاصرین متأخر، همین معاصرین ما، از یکی دو نفر ادعا شده که عمدتاً هم یه نفرش من یادمه که مرحوم آقای مؤمن در این کتابششون ادعا کرده، از غیر ایشون هم من سراغ ندارم. از نظر فقهی این گونه نیست، از نظر فقهی صلاحیت فقیه برای قضاوت منوط به نسب حاکم متصدی امر نیست، بلکه قضاء فقیه جامع الشرائط نافذه، حتی حاکم عام هم نمیتونه حکم او رو نقض کنه. بحثی باقی میمانه در مورد علم حاصل از اقرار. ما یه تتمه‌ای هم از نظر قوانین هم از نظر بحث سابق خودمون داریم که انشاءالله در جلسه بعد بحثش رو دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.